شیرین یه معلم بود و عاشق درس دادن، عاشق مدرسه و عاشق دانش آموزاش. دانش آموزایی که قرار هر کدومشون به سهم خودشون ایرانو بسازن. رابطه شیرین و شاگرداش مثل رابطه یه مادر با بچه هاش بود. هیچ چیز نمیتونست این رابطه رو خراب کنه یا شیرین رو از اونها دور کنه. تا اینکه جنگ رمضان شروع شد، جنگی که مدارس رو به تعطیلی کشوند. اما تعطیلی برای معلمی مثل شیرین معنی نداشت، چون شیرین هر روز با دانش آموزاش در ارتباطه و نقاط ضعفشون رو برطرف میکنه. شیرین بعد از هر گفتگو کلی باهاشون خوشوبش میکنه و بهشون امید و انگیزه میده. امید به روز پیروزی و انگیزه برای برداشتن گامهای بلند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاق در وطن است. همچنان با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. میزبان سرکار خانم دکتر دامرودی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان هستیم. خانم دکتر دامرودی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و همه شنوندگان
محترم، در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. خانم دامرودی، راه‌اندازی مسیر تجاری جدید پاکستان به آسیای مرکزی از خاک کشورمون چه دستاوردی برای ما داره؟
ببینید، این مسیر کوریدور ترانزیتی که در واقع از دیروز استارتش خورده شده، یکی از اولین محموله‌ای بوده که از کراچی از بندر گوادر به سمت ایران اومده و بعد به آسیای مرکزی، برای آسیای میانه، به کشور ازبکستان تاشکند ارسال شده. خب این مسیر میتونه به عنوان یکی از مسیرهایی که راه سریع‌تر و ارزان‌تری نسبت به اون مسیرهای سنتی که حالا قبلا معرفی شده بوده میتونه انجام بده. از طریق هم هدف اصلی که این مسیر اصلا انجام شده، دسترسی مستقیم داشته باشه به آسیای مرکزی بدون عبور از کشور افغانستان. حالا به دلیل این هم که این پروژه باعث افزایش تجارت و در واقع فعال شدن بندر کراچی و گوادر میشه. یعنی این خودش یک پلی هستش که برای ما راه اندازی شده. یک میشه گفتش حالا ورود به مرز ایران از طریق مرز ریمنان میتونه باشه، چون در استان سیستان بلوچستان وارد حالا یا چابهار به عنوان مرز زمینی فقط الان داره انجام میشه، به صورت زمینی میتونه وارد مرز ریمدان یا در سمت زاهدان مرز تفتان وارد بشه. و خب ویژگی های خیلی خاصی داره دیگه. میگم یکی از همین در واقع فرصت ها و ظرفیت هایی هم که ایجاد شده، پاکستان رو به این بازارها وصل میکنه، هزینه صادرات رو کاهش میده. کشورهایی که مثل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان که هیچ دسترسی مستقیمی به دریا ندارن، این تونسته این کار رو انجام بده. و عرضم به خدمتتون بله. ایران رو میتونه تبدیل بکنه به یک هاب ترانزیتی واقعی، یعنی یک فرصتی، یکی از مهمترین فرصتهایی برای ایرانه که بتونه اتصال پیدا بکنه آسیای مرکزی به جنوب آسیا، از یک موقعیت ژئوپلیتیکی خیلی خوب میتونه برخوردار باشه و درآمد ترانزیتی رو هم حتی ایران میتونه جذب بکنه.
بله بله. خانم دامرودی، به هر حال اشاره کردید به فرصت‌ها و ظرفیتی که برای ما ایجاد میکنه این مسیر جدید. بله. الان در شرایط جنگی که هستیم بیشتر مورد توجه هست، یا اینکه اگر فارغ بشیم از این جنگ یک به هر حال مسیر عادی خواهد بود؟
ببینید، این البته میشه گفت یه ظرفیتی که حالا الان به وجود اومده. حالا
بله.
یک میشه گفت جنگ هم تونسته یک ظرفیتی رو حالا برای ایران هم به وجود بیاره. اما اگر ازش غافل بشید، متاسفانه این فقط همین یک بار میتونه این اتفاق افتاده باشه. یعنی دیگه اگر نگاهی بهش نداشته باشن، دیگه این کلا مقفول میمونه. ولی با توجه به اینکه الان فرصت ایجاد شده، این کار الان اومده وسط و راحت تر و ما میتونیم به پروژه های بزرگتری حتی دسترسی داشته باشیم، چون این کوریدور تنها کوریدوری نیستش که بتونه به پروژه های بزرگتر باشه. اتصالمون به پروژه چین و پاکستان که همون پروژه معروف CPC، همون سیپکی که بهش میگن
بله.
حتی تو مسیرهای اروپا در آینده میتونه بخشی از ایران، در واقع میتونه بخشی از زنجیره چین باشه، خلیج فارس باشه، آسیای مرکزی باشه. یعنی این ظرفیت رو میتونه انجام بده. اما حالا تو بحرانی که الان در واقع میشه گفت حالا دست و پنجه نرم میکنیم، تو این شرایط قرار گرفتیم، یک جایگزین مسیری ببینیم بالا میتونه از مسیر افغانستان اصلا عبور بکنه، اصلا ایران رو جایگزین قرار نده براش. اما چون الان ایران رو جایگزین قرار داده، یک مسئله خیلی مهمتریه مسیر افغانستان به دلیل ناامن بودنش و بی‌ثبات بودنش. پروژه ریلی افغانستان خب هنوز تکمیل نشده کامل، ایران رو به همین دلیل تبدیل کرده یک گزینه امن‌تر و عملیاتی تر که قاعدتا میتونه ازش استفاده بکنه. هزینه حمل و نقلمون کاهش پیدا میکنه، زمان حمل و نقلمون با صرفه‌جویی درش میشه، هزینه لوجستیکیمون کمتر میشه. اینها خودش یکی از عوامل موفقیت که این در واقع کوریدور کلید خورده.
بله. خانم دکتر، چقدر در روز میتونه این کوریدور ظرفیت ترانزیت داشته باشه؟
حالا با توجه به که اولین بار حالا اومدم فعلا یک محموله رو انجام دادم، بسته به زمانشه، بسته به بارشه که حالا بخواد بار بخواد انجام بشه، ولی قاعدتا در طول روز شاید، حالا من نظر خود من هست قطعا شاید بیشتر هم بشه، ولی احتمالا به بالای مثلا 3-4 تا، حالا چون بار اول هست قطعا از محموله های کمتر شروع میکنن که این استارت خورده بشه تا به ظرفیت بیشتر برسه. ولی چون حالا چیزی که ما نگاه میکنیم قاعدتا بالای 4-5 تا محصول حتی در روز بخواد این اتفاق بیفته، فقط میگم بسته به این داره که بتونن مداوم این کار رو انجام بدن دیگه. یعنی فقط یک محموله نباشه، ما وایسیم
بله.
یک محموله انجام بشه، تموم بشه، بره.
بله. پیشبینی چقدر بوده؟ این رو انجام دادید؟
والا هنوز که من ببینیم استارت چون دیروز خورده شده، هنوز
بله.
ما اخبار تکمیلی تر رو سعی کردیم واقعیتا از پاکستان هی بگیریم، هنوز اطلاعات تکمیلی تر رو نگفتم، ولی میگم پیشبینی فعلا هنوز نشده. بیشتر دارن روی این کار میکنن که بتونن محموله رو انجام بدن، چون الان خیلی از شرکت ها از قبل از برای جنگ خب بارهاشون، یه سری ها که خب تو بندرعباس مونده که فعلا هیچی، بارهای بعضی ها هستش که روی چین مونده که اینها میتونن بفرستن. میگم بستگی به نوع بار داره، در واقع اون بحث ماشین ها هستش که باشن موجود باشن. حالا میگم بیشتر از یک دونه است، حالا انشالله به بالاترش هم برسه، ولی هنوز تکمیلی که بخوان ببینن در طول روز چقدر بخوان انجام بدن، نه هنوز فعلا بررسی انجام نشده.
پیش بینی درآمدش هم نشده هنوز که اگر
نه،
فعال به
فعلا اصلا هیچ پیش بینی از درآمدی که این ماجرا میتونه داشته باشه هنوز واقعیتا هیچ اصلا چیزی روش مانوری ندادن.
بله
به عنوان حالا میگن استارت یک مجموعه، یک برنامه اومدن این کارو استارت زدن که بتونن این کارو شکلش بدن، ولی این که مثلا حالا چقدر میتونه در واقع درآمدی کسب بکنه و شرایط رو بسنجن، هنوز که میگم واقعیتا چیزی هنوز اعلام نشده.
بله
نه
بله.
به طرف چیزی هنوز واقعیتا اعلام نکرده.
چه کشورهایی میتونن خانم دکتر از این کوریدور استفاده بکنن؟
ببینید ما اگه بخوایم تو 3 لایه بخوایم بسنجیمش، حالا
بله.
توی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، خب میگم با کشورهای آسیای مرکزی مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، کشورهای اینطوری، از اون طرف میتونیم حتی به اروپا هم وصل بشیم، یعنی یک مسیری باز بشه برای ما که به اروپا باشه. و عرضم به خدمتتون این، چون میگم تازه است در واقع شکل گرفته به خاطر بحث حالا وضعیت الانی، میتونه به عنوان میگم یک گرهی که در واقع کلید تجارت منطقه رو میخواد در واقع انجام بده، ایران یعنی این کار رو انجام بده، یک راه نجاتی باشه که حالا به سمت کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه میره. میگم چون فعلا در مرحله آزمایشی و ابتدایی خیلی نمیشه الان روش چیز دیگه‌ای به اعلام بده، ولی چون این بار هم اتفاق افتاده و چندین بار هم حالا دارن الان صحبت‌هاشو میکنن که بتونن به کشورهای، حتی میگم به رقبای جدی ما، حتی توی کریدورهای روسیه هم هستن دیگه که میتونن کار انجام بدن، ایران روی کریدورهای روسیه. این کار اگر ایران واقعیتا پشتوانش قرار بگیره و بتونه این کار انجام بده، فوق العاده ظرفیت خیلی خوب برای ما میشه. حالا در میگم دراز مدتش اگر این اتفاق بیفته، ولی خب ما یه مقدار ضعفی داریم هنوز توی اون خطوط ریلی، ضعف رو داریم، نمیشه نادیده گرفتش، این باید درست بشه. مشکلات گمرکی که هست، خب قاعدتا اون گمرکات ما باید یه سری از مسائل و مشکلات، حالا بحث ساعتش، زمانش، اینها باید اوکی بشه.
بله.
و این ظرفیت هم شانا فعلا برای جاده یه ظرفیت فعلا هنوز محدوده دیگه، که دریایی بود باز بیشتر میشه، قطعا حجم ورود و خروجی کالاها بیشتر میشه، ولی چون فعلا فقط جاده حجم بار قاعدتا محدودتره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر دامرودی، لطف فرمودید، توضیح دادید، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سلامت باشید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با خانم دکتر دامرودی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست. برای وطن،
وطن، شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، مثل وطن، مثل
وقتی حرف از وطن به میون میاد، هموطن همدل میشه، همراه میشه برای دفاع از این خاک پاک و پر آوازه، یک دل و همسنگر میشه. فرقی نمی کنه کارمند باشه، کارگر باشه، مدیر، رئیس، بازاری، مغازه‌دار، کاسب و یا تولید کننده، همه با هم شونه به شونه هم یه گوشه سنگر واسه خودشون جا باز میکنن تا از برکت دفاع از وطن سهمی داشته باشن. از سنگر خاک ریز گرفته تا سنگر علم و دانش، سنگر بهداشت و درمان، سنگر رسانه و البته سنگر تولید. تولید کننده‌ای که سلاحش ابزار تولیده و با هموطناش همدل، همراه و همصدا میشه تا بگه میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند.
میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غم کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را. بکش غم کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را.
علیرضا نوری سال 1356 در شهر پرآوازه پیرانشهر از استان آذربایجان غربی متولد شد. علیرضا اولین فرزند خانواده بود و بعدها صاحب 3 برادر میشه به نامهای قاسم، امیر و امین. پدر علیرضا کارش تجارت و بازرگانی بود. به همین علت وقتی علیرضا 2 سالش میشه مجبور میشن به شهر ارومیه نقل مکان کنن. علیرضا از همون دوران بچگی و وقتی 10 سالش بود تابستونا میرفت پیش پدرش تا علاوه بر کمک کردن یه چیزایی هم تو کار یاد بگیره. همون زمانا جلوی مغازه پدرش نوشابه و کیک و کلوچه و از اینجور چیزا میفروشه و علاوه بر کمک کردن برای نظافت مغازه و یاد گرفتن کارای تجاری در کنار پدرش، با فروشندگی جلوی مغازه تلاش میکنه خودش هم درآمدی کسب بکنه. علیرضا دوره دبیرستان رو تو مدرسه 8 رودی میگذرونه و بعد از اینکه دیپلم میگیره دانشگاه قبول میشه، ولی نمیره دانشگاه و در جواب سوال پدرش که میپرسه میخوای درس بخونی یا کار کنی، کار کردن رو قبول میکنه و راهی مغازه‌ای میشه که پدرش تو دروازه شمرون تهران خریده و اینجوری میشه که به تهران نقل مکان میکنه. سال اول به عنوان کارمند پدرش مشغول میشه به فروش پارچه‌های مبلی و سال دوم 1/3 از سود مغازه مال اون میشه و همینجوری که کار میکنه خورد خورد و یواش یواش کار و مغازه رو پدرش بهش تحویل میده و از آب و جارو کردن مغازه دروازه شمرون میرسه به فروش پارچه‌های مبلی. عموی علیرضا اون زمان تو کار پارچه فروشی بود، اونم تو بازار تهران، و به خاطر همینم پدر علیرضا علاوه بر کارای بازرگانی و صرافی تو کار فروش پارچه باهاش شریک شده بود و تا سال 81 این شراکت ادامه داشت، ولی بعدش از هم جدا میشن و پدر علیرضا میگه بچه‌ها دیگه بزرگ شدن و خودشون دیگه باید مستقل کار کنن و این میشه که علیرضا و برادر کوچکترش قاسم میچسبن به کار خرید و فروش پارچه شرکت‌های تولید کننده داخلی از استان‌های یزد و کاشان. سال 1379 وقتی علیرضا 23 سالش میشه ازدواج میکنه و سال 82 پدرش به علت بیماری از دنیا میره و علیرضا به عنوان فرزند بزرگتر مسئولیت خانواده رو به عهده میگیره. علیرضا با تجربه‌ای که از پدرش کسب کرده بود موفق میشه با سرعت بیشتری کار رو اداره کنه و با اجاره کردن یه مغازه تو یافت‌آباد برای برادرش قاسم دومین شعبه فروشگاهشون هم راه بندازه. یه مدت که میگذره یکی دیگه از برادرها هم به کارشون ملحق میشه و مغازه دروازه شمرون رو بهش تحویل میده. خودش هم یه دفتر مرکزی باز میکنه و خریدار رو انجام میده و فروش رو میذاره به عهده برادرها و کار رو اینقدر توسعه میده که هر 2 سال یک بار یه فروشگاه دیگه اضافه میکنن و با شریک گرفتن فروشگاه های بیشتری رو راه اندازی میکنن و سال 94 فروشگاهاشون میرسه به 11 تا فروشگاه با 4 تا شریک که موفق میشن رشد زیادی تو فروش پارچه‌های مبلی داشته باشن. سال 1395 با توجه به شعار حمایت از تولید و با توجه به تجربه‌ای که 20 سال توی کار پارچه مبلی کسب کرده، با یه نفر تو ساری تصمیم میگیرن شریک بشن و یه کارخونه برای تولید ابر احداث کنن و علاوه بر این توی ارومیه هم کارخونه تار و پودی مخمل رو بزنه و تهران هم یه مجموعه بزرگتر برای تولید پارچه مبلی راه بندازه. کارخونه‌ای که در آینده قراره به یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید پارچه مبلی تبدیل بشه. علیرضا در همون سال با دوستانی که در ترکیه و چین داشت مشورت میکنه و با توجه به اطمینان و اعتباری که داشت میان و کمک میکنن تا کارخونه ای رو در شهر صنعتی قرچک راه بندازن و سال 1395 با خرید یک زمین 70,000 متری تو شهرک صنعتی قرچک عملا استارت کار زده میشه و آذر ماه سال 1396 ساخت و ساز کارخونه تموم میشه. متاسفانه در این برهه از کار تموم سرمایش که ریال بود به 1/3 میرسه و به همین سبب برادر همسر و پدر همسرش به کمکش میان و کارخونه رو با شراکت خانواده های نوری و همتی به پا میکنن. از همون اواخر سال 1396 کار رو پیش میبره و این تجربه باعث میشه که علیرضا دیگه ریسک ارزی و دلاری نکنه و تا این ضرری که متحمل شده دوباره گریبانش رو نگیره. با توجه به اینکه تو بخش پارچه فروشی برادرای علیرضا یعنی امیر در واد شمرون بود و قاسم تو یافت‌آباد و امین برادر کوچکترش هم دلاوران که سه نقطه مهم و شناخته شده تهران برای فروش پارچه مبلی مغازه داشتن و علیرضا خودش هم تو دفترش هماهنگی لازم برای فروش عمده رو انجام میداد، مشتریای خوبی رو تونسته بودن جذب کنن و تصمیمی که برای تولید گرفتن باعث میشه که در فروش مشکلی نداشته باشن و فروردین این سال 97 تولید رو شروع میکنن. البته کارخونه که صحبتشو میکنم با زحمتهای زیادی ساخته شد و به بهره برداری رسید. میبایست بابت ساخت و ساز مالیات هنگفتی میدادن. آب و برق و گازم که تو شهرک صنعتی نداشتن و با 52 کیلومتر سیمکشی و تیرگذاری برق به داخل شهرک تا محوطه کارخونه و 4 کیلومتر و نیم لوله گذاری گاز هزینه های هنگفتی رو به جون خریدن تا کارخونه رو بنا کنن که با 50 نفر نیروی انسانی شروع کنه به تولید و در آخر اون سال نیروهاشون رو به 150 نفر برسونن و اونقدر پشتکار و تلاش به خرج بدن تا با رشد و جهش تولید اشتغالزایی هم ادامه پیدا کنه، به طوری که در سال 98 نیروی انسانی شاغل رو به 300 نفر برسونن و سال 99 برسه به 450 نفر، سال 1400 به 800 نفر و سال 1401 1000 نفر در این کارخونه به کار مشغول بشن. علیرضا نوری با کمک خانواده خودش و همسرش موفق شد کارخونه ای رو به صنعت و تولید کشور معرفی کنه که نیروی کار شاغل در این کارخونه رو امروز به 1380 نفر رسونده که فقط در قسمت کارخونه و تولید مشغول هستن و علاوه بر اونها نماینده ها و عوامل فروش که بیرون از کارخونه مشغول هستن هم از این برکت بتونن روزی حلال از خدا بگیرن و ببرن سر سفره هاشون. علیرضا نوری همپاییه که برای رسیدن به قله‌ها از تولید 1,000,000 متر پارچه مبلی در ماه تونسته تولیدش رو به 3,000,000 متر در ماه برسونه و جواز توسعه رو هم دریافت کنه و با خرید و اضافه کردن زمین دیگه‌ای به این پروژه قدم‌های مؤثری برای جهش تولید و اشتغالزایی بیشتر برداره و با احداث فاز 2 کارخونه در فضای بزرگتر با 75,000 متر سالن‌های تولید و انبار که در حال ساخته بتونه در سال آینده برای 1,000 نفر اشتغالزایی مستقیم در کارخونه داشته باشه. علیرضا نوری با تبدیل کردن شرکت و کارخونه به شرکت دانش بنیان افتخار اینو داره که علاوه بر تولید بدون وقفه تمام قطعات از سیم پیچی و سیم کشی گرفته تا تعمیرات و ساخت قطعات مورد نیاز دستگاه ها و همه رو در داخل کارخونه و با همت مهندسین جوان خودش که همه زیر 30 سال هستن داره انجام میده و البته توصیه جالبی هم داره و میگه
به نظرم رمز اصلی موفقیت ما مشارکت با برادرها پشت کار همکاری گروهی بود که ما تونستیم خدا رو شکر اینو خوب انجام بدیم و نتیجه خوبی هم به نظرم ازش گرفتیم. بیش از 90% نیروهامون جوانهای زیر 30 سالن. سعی کردیم تمام امکاناتی که میتونیم خیلی بیشتر از اونی که دولت در واقع وظیفه میکنه برای کارفرما رو بهشون انجام بدیم. همیشه سعی کردیم که در کنار پرسنلمون و نیروهامون باشیم و این باعث شده که برکت کار ما بیشتر باشه و این برکت به نظر من مهمترین چیزی هستش که ما توی زندگیمون باید داشته باشیم.
و قصه زندگی جانبرکفان سنگر تولید، همدلان و همراهانی که هموطنای عزیزشون رو در دفاع از کشور تنها نذاشتن تا همپای هم به قله های خودکفایی و بینیازی از دشمنای این مرز و بوم برسن همچنان ادامه داره. با آرزوی پیروزی هموطنان عزیز و درخشش نام بزرگ ایران بر قله های پیشرفت و خودکفایی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
شکوه مادرانه منی، وطن تو اشک بی بهانه منی، مثل وطن مثل
بازارچه چه قدیمی باشه یا یه بازار جدید، یه دو تا چیز مشترکه، یکی مردمش، یکی گذرش. گذر یه بازار میتونه پاتوقی باشه برای گپ زدن و خندیدن، خبر گرفتن و یاد گرفتن. گذر بازار ما هم از این گذر هاست. گذر بازار.
به نام خدا. سلام، عصر چهارشنبه بهاریتون بخیر. ممنونیم که یه بار دیگه ما رو در گذر بازار همراهی می‌کنید. در دنیای امروز کسب و کارا دیگه با شانس جلو نمیرن، اونا با برنامه است که حرکت میکنن. برنامه‌ریزی نقشه راهه که مسیر رو روشن میکنه، ریسک ها رو کم میکنه و رویاها رو به واقعیت پیوند میده. در گذر بازار امروز قصد داریم در مورد برنامه‌ریزی در کسب و کارها با هم صحبت کنیم. هم نشینیمون گرمتر میشه اگه شما هم با نظرهای خوبتون ما رو همراهی کنید. پس همین الان به همون پیامک بزنید و بگید شما از کدوم دسته هستید. کسایی که با یه برنامه دقیق و ساعت بندی شده کاراشون رو جلو میبرن، یا کسایی که ترجیح میدن با ببینم چی پیش میاد و اینها با خلاقیت لحظه ای پیش برن. 30,000، 36,000، 37 گذر بازار.
هم ریشه درخت، هم نسل جنگلم، اسم تو میبرم، قد میکشد دلم.